استاد اون دوران اقتصاد کشاورزی بود دیگه. بعد تو سازمان اجتماعیش هم دیدیم که فقط دو تا تیپ سازمان داشتن، یکی ارباب کلیسا بودن و تشکیلات خاص خودشون رو داشتن، یکی هم کلان زمین دارم سینیور ها بودن، تشکیلاتی هم اونا داشتن مرکب از خودشون و پیرامونشون و مباشر و حسابدار و انباردار و سرکش به زمین و و و و و به اصطلاح مواجب به دهقان و مأمور جمع‌آوری مالیات و سازمان بیگاری و این نوع سازمان هم اونا داشتن. ولی نیروی اصلی کار که به اصطلاح کشاورزی روی زمین یا سر بود، اونا اصلا سازمان نداشتن، نه نیروی اقتصادی حاکم اجازه میداد سازمان دار بشن، نه نیروی فکری و اصلی طوری که کلیسا بود اون نمیداشتن اساسا سازمان سنفی درست شد. ولی اونا مطالبات داشتن، اونا چند تا به اصطلاح محدودیت تاریخی داشتن. یکی باورهای ایدئولوژیک دوره بود که مرور کردیم که آخرتگرایی بود و میگفتن از دنیا بگذر و ستم رو تحمل کنه، هرچه بیشتر اینجا ستم تحمل کنی اونجا بارت سبکتر و امکاناتت بیشتره. این خودش یه انگاره بود دیگه، یه انگاره ایدئولوژیک بود که مانع از سازمانی یافتگی میشد در حد خودش. خب ستم و سرکوب رو مثلا سیاسی و قوای نظامی و حرف هم که بود مثلا نمیتونست شکل اصطلاح سنفی ویژه به خودش بگیره. مبارزات حتی خونبار دهقانی هم تو اون دهصده هست، تاریخ هم ثبت و ضبط شده و حتی جاهای اصطلاح تشکیلات فئودالی هم مغلوب کردن، زمین مصادره کردن. به این مفهوم نیست که دوره از مبارزه خالیه، ولی مثل دوره بعد که مطالبات طبقه بندی میشه، سازمان یافته میشه، صاحب تریبون میشه، اون دوره این رو در حقیقت نبود. و این طبقه کارگر صنعتی هم خلق الصاعقه به وجود نیومد. اواخر دوران قرون وسطی مانوفاکتور به وجود اومد. مانوفاکتور هم یعنی من با دست میسازم، یعنی در کنار بخش اصلی کشاورزی یک کارگاه های کوچک خانگی به وجود اومد که اونجا صنایع دستی برای اول بار تولید میشد. و بعد به شکل پیشرفته تر از مانوفاکتورها بیل و داس و چکش و سندان و ابزار اولیه تولید به وجود اومد. نوعاً خود همون مانوفاکتوریست ها که رفته رفته جامعه قابل توجهی شدن، خودشون یه نوع طبقه شدن. اونتا چون انقلاب علمی سریع انجام شد و انقلاب صنعتی مبتنی بر انقلاب علمی هم خیلی به اصطلاح شبگونه و تیکافی صورت گیره، یک باره در حقیقت به فاصله کوتاهی یه طبقه به اصطلاح پرتعداد جدید به وجود اومد. و در کنار این یک حرکت به اصطلاح نقل مکان از روستا به شهر هم بود. مثلا اگر انگلستان قبل از انقلاب صنعتی، اون دقیق یادم نیست، مثلا 74 شهر اصلی داشت، بعد از انقلاب صنعتی تعداد شهرهای اصلی به 174 رسید. یا اگر فرض کنم مراکز صنعتی اصلی مثل منچستر شهروندان محدودی داشتن، بعد مهاجر پذیر شد، همه بخش مهمی از نیروی کار کشاورزی از روی زمین شیفت پیدا کرد به جانب خدمات صنعت و خدمات جدیدی که بعد از صنعت شدن به وجود آمده بود. اینکه اون طبقات شکل گره کنارش هم خب مثلا جنبش سوسیالیستی اومد و مبارزه طبقاتی تئوریزه شد و نفی استثمار تئوریزه شد و اینا همه سازمان پیدا کردن، اونها حقوق سنفی طلب کردن. تفاوت به اصطلاح وضعیت نیروی کار در دوران جدید و دوران قدیم این بود که یک تئوری هامی پیدا کرد، نیروی روشنفکری هامی پیدا کرد و سازمان هامی پیدا کرد. یعنی مقدمه برای اینکه خود اون طبقه به حرکت در بیان، این تمهیدات فراهم شد. وقتی این تمهیدات فراهم شد، خودش هم حالا با مسائل اونها خودآگاهی طبقاتی پیدا کرد، سنف درست کرد، بعد از سنف هم سازمان های پیشرفت زر و مادر مثل سندیکاها و مثل اتحادیه ها دیگه تقریبا کمتر کارگری بود توی اروپای صنعتی، یعنی با خصوص تو قطبا انگلیس و فرانسه و آلمان که بیرون از تشکلهای سنفی باشه. حداقلش این بود که تو سنف خودش شریک بود. سنف ها خیلی خیلی خورده ریز به وجود آمدن. مثلا فرض کن تو صنایع یکی از کارهای اون دوره که اولا هم هست حالا مدرتر سنبادکشی پرس کردن، حتی سنف سنبادکشان فرض کن منچستر هم به وجود آمد. اینقدر تشکیلات سنفی خورده ریز انبوه شد، هر سنف خودش یک منزلگاه سازگاری پیدا کرد. از سرجمع اینا بعد از اینکه سیسموندی و سن سیمون سندیکالیسم متعارضی کردن، سندیکاها به وجود اومد. اولم توی فرانسه سندیکا درست شد. اینکه همه امکانات فراهم شد برای سازمان یافتگی سنفی طبقه به اصطلاح روبرشت این دوره، ولی تو اون دوره نه تئوری بود و نه جریان حامی بود و نه روشنگری بود و نه تنبیهی بود و نه آشنا کردن و حقوقی بود. طبیعی هست که این تفاوت دوران، دو دوران خودشون توی اصطلاح سازمان یافتگی دو نیروی کار در این برش زمانی که ما ازش صحبت میکنیم نشون میده. جا گسترده ترسیم بشه از شرایط عمومی جهان و منطقه. تو منطقه هم امروز اشاره شد دیگه، مثلا امپراتوری عثمانی تو منطقه ما بود، بخشش عراق و لبنان و سوریه و لیبی و اینا از دل عثمانی بیرون میاد، از یک مجتمع امپراتوری بیرون میاد و تبدیل به یک کشور میشه. این بخشی ناشی از فضای عمومی جهان بود، بخشش هم ناشی از تمایلات مشروط طلبانه و اصلاح طلبانه بخشی از مردم این سرزمین‌هایی که بعداً تبدیل به کشور شدن. این که ما بیرون رو ببینیم چی هست، گفتمان دوران چیه، فضای دوران چیه، بعد اون وقت ایران هم که از انشاءالله دفعه بعد شروع کنیم یه پیشینه باز میشه دیگه. یعنی اینطور نیست که حالا جهان یه تکانه‌هایی پیدا کرد، اون تکانه‌ها تو سیر طبیعی خودش به ایران رسید. نه، فقط این نیست. تو ایران هم از 100 سال قبل از مشروطه یک اقدامات اصلاح طلبانه در اون حاکمیتی صورت گرفت. حالا مثلا مشخص ترینش که عباس مجلس، بعدن امیرکبیر، بعدن سپهسالار، سه موج اصلاح طلبی ناکام با دستاوردهای محدود در اون حاکمیتی رو داریم. بعد یه تلاش تنبیه افکار حدود ربع قرن قبل از مشروطه رو داریم. همه اینها سرش در حقیقت عنوان میشه این از جهان شروع کردن و مفهوم اصالت دادن به شرط خارجی و نادیده گرفتن و فرو دست و فرق تلقی کردن مبنا نیست. از ابتدا توضیح خدمت دوستان داده شد که به اصطلاح اصالت با مبناست، با فعل و انفعالات و سازوکارهای درونی اقلیم خودمون هست. منطقه این رفتی هم باید با جهان طبیعتاً باش برقرار کرد. وقتی جهان قبل از مشروطه ما حدود 100 سال، حالا در این رقم بگیم حدود 100 سال، تمایلات مشروط طلبانه داشته در اغلب کشورهای جهان، حالا مثلا فرض کنیم که از ژاپن بگیریم تا عثمانی بگیریم تا بالکان بگیریم، اروپای شرقی بگیریم، اروپای مرکزی و غربی بگیریم، همه جا این تمایل بوده که آقا سلطنت مطلقه باید تبدیل به مشروط بشه. در درون اون میل مشروط خواهی مشارکت طلبی بوده، سازمان یافتگی در چارچوب احزاب و سازمان ها بوده، تمایلات سنفی بوده. اینا رو نمیشه نادیده گرفت. این نقطه ای نمیشه صرفا اومد رو گلوگاه ایران. تو برش های بعدی هم همینطوره و تو تنباکو هم همینطور. ما باید جهان رو میدیدیم، مرحله امپریالیسم قرن 19 رو می‌دیدیم. تو مرحله امپریالیسم فروریزی و فروپاشی بازارهای ملی همه جهان رو مشاهده می‌کردیم به نفع تسخیر و به اصطلاح تجلی بازار واحد کالا و خدمات نوین انقلاب سرمایه‌داری بعد از انقلاب صنعتی مول دوم. و بعد می‌اومدیم ببینیم اصل امتیازات در جاهای دیگه جهان هم تجلی پیدا کرده، دنبال در حقیقت مهمانی رفتن بودن و بقیه جهان می‌باید که به اصطلاح میزبان اونا می‌شد. این رابطه مهمانی و میزبانی یکی از مجرای بازار رقم می‌خورد، یکی از مجرای امتیازات. تنباکو رو باید که اون در حقیقت لحاف تاریخی دید، وگرنه اگه مثلا مستقیم بخواد بیه سر تنباکو اصلا معنی پیدا نمی کنه. بالاخره تحسینی داشته، این تحسین بخشی جهانی بوده، بخشش منطقهی بوده و بخش مهمترش ایرانی بوده. حالا مشروطه جلسه بعد انشالله میان رو فضاشناسی داخلی، ساختار قدرت و موقعیت اجتماعی و اقتصادش و سیاستش و بعد به رو زمینه ها بالاخره تلاش های ستوردی از ربع قرن قبل از مشروطه صورت گرفته، هم منظمان فکران ایرانی مقابل خارج و هم داخل. آرمانی وجود داشته، آرمان ها تئوریزه شده، ادبیاتی منتشر شده، آگاهی های منتشر شده، مشروطه که خود به خودی شکل نمیگیره، کما اینکه آن دو کشورهای مستقل پیش رفتن خود به خودی شکل نمیگیره. اینکه مجبور هستیم که یه عنایتی به بیرون از دیوارهای ملی خودمون هم داشته باشیم، یعنی ترجمه صرفا داخلی خیلی معنی نداره. دولت رو به عنوان نهاد جدید مدرن قدرت به عنوان مسحق حامی نگاه میکردن. افسار گسیخته نبود، باید مسحق جریانهای آزاد باشه. اگر اون دست نامرئی که به اصطلاح مثلا آدم اسمیت اعتقاد داشت جاهای احتیاج به قول خیاطا به ساختن گرفتن داشت، دولت اونجا مثلا باید مداخله میکرد. از نوع مداخله‌ای که دولت‌های لیبرال در بحران 1929 کردن، نقدینگی رو جمع کردن، تبدیل به پسنداز کردن، تورم رو پایین بردن و اشتغال رو پادزهر در حقیقت تورم اقتصاد گسیخته کردن. یعنی اونها قائل دولت کمتر مداخله‌گر هستن، اما دولتی که جاهایی در بزنگاه‌ها و گلوگاه‌ها باید مداخله کنه. همون دوران هم و همین دوران دولت با ابزارهای پولی و مالی نقش مداخله‌گری رو ایفا می‌کرد. از همون زمان بانک‌های مرکزی به وجود اومدن. الان بانک مرکزی فرض کن مال ما تأسیس 1338 کمتر از نیم قرنه. بانک مرکزی اونها مثلا حدوداً یه عمر 200 ساله داره. بانک مرکزی ابزار دولت هست برای پمپاژ در حقیقت پول و نقدینگی، چه پمپاژ مثبت چه پمپاژ منفی که بکشتش. تو حوزه‌های دیگه هم همینطور. مثلا دولت معین مسحق می‌خواستن با این ذریب حد اقلی مداخله‌گری در بزنگاه‌ها. دولتی که بتواند آزادی کامل سرمایه و تحرک روی کار رو و آزادی کامل تجارت رو که جزء اصلی ایدئولوژی در لیبرالیسم و بورژوازی جدید بود تأمین کنه. همه چیز آزاد اما دولت در حقیقت مقید، کمتر آزاد و کمتر مداخله کن. این ریزن که شما گفتی ببینیم که درسته که این کیس آره ما نرسیدیم تو بحث امروز مطرح کنیم. نمونه ای که با حد اقل هزینه به مشروطیت و سازوکارهای دموکراسی جدید نائل آمد انگلیس بود، اما اینا به این مفهوم نبود که حاکمیتشون در حقیقت با عقلانیت محض و با اراده خودشون کرده. اینطور نیست. ببینید دوران 63 ساله سلطنت ملکه ویکتوریا توی انگلیس بوده. ملکه ویکتوریا آدم محافظه‌کار و ضمن عقلانی بود. در اون دوره و قبل از اون دوره جنبش‌های اصلاح طلبانه در انگلیس بود، رادیکال هم در جایی هم به تنازع و برخورد نانتگونیستی کشید. ولی کاری که توی انگلیس صورت گرفت زمان ملکه ویکتوریا شوهرش هم در حقیقت فهم فکری بود و کمککارش بود و مشاور اصلیش بود. مشورت های شوهر ملکه ویکتوریا نقش در حقیقت ویژه داشت، در این که انگلیس بدون آنتاگونیستی از نوع ایتالیا، بدون در حقیقت مبارزات مسلحانه از نوع بالکان و بدون خونریزی هایی قبل از دوران بیسمارک در آلمان و دوران مترنیک در اتریش، بدون این اتفاقات تونست به سازوکار دموکراتیک دست پیدا کنه و مرحله ای. یه مرحله 1815 است، یه مرحله 1837، یه مرحله 1832، یه مرحله 1867. تو سه مرحله با یه عقلانیتی اومدن دموکراسی رو آروم آروم تجربه کردن. تو مرحله اول مطالبات اصلاح طلبانه و مشارکت طلبانه خیلی جدی بود و داشت آنتاگونیستی می شد. اونجا آمدن از کل مثلا جمعیت 20 میلیونی اون زمان 450 هزار نفر رو بهشون حق رأی دادن. شهروندان اصلی ممتاز و مالکانی که از یک سطح درآمد مشخصی برخوردار بودن صاحب حق رأی بودن و حق انتخاب کنندگی. تو مرحله بعد 1832 باز در اثر ساز و اصطلاح دینامیسم داخلی و مطالبات و همینطور عقلانیت حاکمیت زمان ملکه ویکتوریا این نسبت رسید به 850 هزار نفر و 1867 یه چیزی حدود 15 تا 20 درصد مردم صاحب حق رأی شدن. دموکراسی شده دموکراسی آرام با مطمئنینهی و تجارب بیرون از خودشون هم روش فعال بودن. یعنی انقلاب 1848 فوریه 1848 فرانسه موج تکانه تو کل اروپا انداخت که به انگلیس هم منتقل شد. توانست به اصطلاح با این عقلانیت و با این که به اصطلاح سازوکاران حاکم کرده بود. الان احزاب انگلیس قبلا نسب بیگو توری بود که سابقه 300 ساله دارن، بعد از 150 سال اون دو تا حزب تبدیل به حزب لیبرال و محافظه‌کار شدن. حدود 110 سال پیش هم حزب کارگر رو بودن. یعنی همه تمایلات طبقاتی و پایگاه های اصلی اجتماعی اقتصادی سازوکار های حزبی و سنفی خودشون رو پیدا کردن. دلیلی دیگه برای تنازع وجود نداشت. از نوع مبارزات در حقیقت مسلحانه مازینی و گاریبالدی در مثلا ایتالیا یا مجاری ها و تو خود روسیه هزارها سختون بودن، نمیخواستن نمپس بدن. یه باکنی پیدا شد، یه جنبش در حقیقت آنتاگونیستی تروریستی پیدا شد، بعد الکساندر دوم رو ترور کردن. الکساندر دوم که ترور شد، لازم مثلا اونجا اتفاقاتی رخ داد، دوما به وجود اومد، مجلس به وجود اومد. یعنی این اتفاقا قبل از اون رخ داده بود. یا مثلا فرض کن زلاند نو هم نمونه، حالا همه انگلیس هم اینا زلاند نو هم همینطور. اولین جایی که زنا صاحب حق رای شدن زلاند نو حدود مثلا 1890 تو این کشورهای به اصطلاح مترقی دوران بعد از همین دورانی که ما ازش صحبت کنیم، مثلا زنا صاحب حق رای نبودن. مثلا زلاند نو، استرالیا، بعد کانادا، اینا با الگوی انگلیس استارت خود حاکمیت ها شدن. و این تو انگلیس مقدر برای که حاکمیت اصلاح طلبی پیشه کنه، زمینه ایجاد پارلمان فراهم کنه، راه رو برای مبارزه حزبی باز کنه، دولت برنامه دار توی رقابت برنامه‌ریزی سرکار، اصلاح طلبا در حقیقت حضور و ظهور جدی داشتن. شاید اگر ما هم نداشتن اونجا به استبداد مطلق سلطنتی ادامه پیدا میکرد. مثل تجربه آنتاگونیستی مثل اتریش و آلمان و ایتالیا سر راه برنامه گرفت برای حذف بشه.
این بحث دیگه هم داره سارا، اگر از این بحث تحلیل طبقاتی نگاه کنیم به قضیه همین مثلا روسی و انگلیسی که شما زدیم، من میخوام بگم که به نظرم یه تفاوت بنیادی از هم وجود داره. توی طبقه ای که حامل مثلا مشروطه خواهیه یا حامل انقلاب تدریجی یا حامل تغییره، این مثلا این که خیلی هم دعوای مثلا فکری الان مثلا متفکرین دیگه توی تحلیل مشروطه، مثلا میگن که انگلیس اصلا طبقه حامل مشروطه یه طبقه بورژوا یا اصلا باید اینا شکل میگرفتن و اصلا باید به سمتی بره مشروطه خواهی یا مثلا تحول آرام و تدریجی طلبانه یه همچین طبقه شکل بگیره با یه سری ویژگی های خودشون که مثلا یه جاهایی اصلا دیگه تحول خواهی و اینا ازشون در نمیاد. خود مثلا خودتون میگم عرق ریختن و خون دادن و یه مثلا این چیزا ازشون در نمیاد. به مثلا سری روسیه نگاه کنید یا سری مثلا تا حدودی فرانسه نگاه کنید فرق داره، یعنی مدل طبقاتی مثلا مشروطه خواهیشون فرق میکنه دیگه. هر دوی پروتزی مطرح میشه و اصلا بیر مشاهده دیگه مطرح میشه. من میخوام بگم که این تکیهتون روی مثلا سیر جهان میخواستیم یه تحلیل مثلا سیر طبقاتی از مشروطه شدن جهان به دست بیاریم یا مثلا یه جنبندگی طبقاتی بکنیم متوجه نه هستی که گفتیم که دو تا مثلا مرحله طی شد، اول یه بورژوازی به وجود اومد، مثلا بورژوازی خودش مثلا یه مثلا مکش تاریخی انجام داد، بعد مثلا یه طبقه غلط اونا قیام کردن. اگه میخواستیم یه همچین کاری بکنیم به نظر میرسه موفق نبودیم.
ببین این نقطه که شما شروع کردی الزاما اینجور کسی نمیتونه باید بگه الگوی مشروطه ما باید الگوی مشروطه انگلیس باشه. این تو انگلیس هم جنبش چارتیستای مترقی رادیکال به وجود اومد که جریان مارکس و انگلیس هم بهش پیوند خوردن. جنبش چارتیستا جنبش مترقی و رادیکالی بود که اگر اصلاحات در حقیقت حاکمیت انگلیس اصلاحات سلطنت اعتاده میشد تحقیق پیدا میکرد، جنبش چارتیستا جنبش فراگیری بود. خطر حس کردن که جریان نوپای تفکر و تشکیلاتی سوسیالیستی میخواهد با اونجا نفوذ کند، اصلاحات رو اینا سرعت بیشتری دادن. یعنی لیبرالیسم اونجا اجازه نمیدن مثلا یه حزب طبقه کارگر یا حزبی اسم کارگر شکل بگیره، به سندیکا تن نمیدن، یه جنبش سندیکالیستی قوی تو فرانسه و بعد تو آلمان را افتاد. اروپا چون از اون در دوران ارتباطاتی هم به وجود اومده بود، تلگراف بود و بعد مثلا فرض کن که بیسیم بود و اتفاقاتی افتاد بودی، امکانات ارتباطی خیلی بیشتر از گذشته شد. بعضی از نشریات اون زمان اروپا در چند کشور توزیع می‌شدن، خیلی مهم بود، یعنی جنبش می‌تواند سریعاً نفوذ کنه. لذا انگلیس هم سیر خاص خودش رو داشت، به خونریزی و جدال در حقیقت مسلحانه نمی‌انجامید، اما مطالبات خیلی جدی برملا شد. اگر کدوم حاکمیتی هستش بدون حداقل امکانات عینی و مطالبات عینی به خودش پیش قدم بشه، راه باز کنه، تعداد بیشتری رو سر سفره بشونه، مدارا پیش کنه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. قاطع میشه گفت وجود نداره، اگر زمینه ای نباشه تحول اتفاق نمیفته. این که نمیشه گفت الگوی مشروطه تو ایران الزاماً باید انگلیسی باشه. نکته بعدی این هستش که بالاخره جاهای دیگه اروپا مشروطه شد دیگه، اونا بعد خودم الگوهای خاص خودشون رو داشت. مثلا تو ایتالیا و تو اتریش و تو آلمان یه بار پیروزی تحصیل شد، ارتجاع سازماندهی کرد، بسیار جدی به کمک کلیسا کاتولیک سرکوب کرد. تو ایتالیا این اتفاق افتاد، کلیسا تو مرحله اول جنبش مازینی و گاریبالدی کنار جنبش بود، در زمان سرکوب جنبش کنار قدرت بود. یا لوی فیلیپ تو فرانسه به اصطلاح به این سادگی تن نمیداد مثلا به مجلس. اونا خب الگوهای مشروطه هم نمیشه الگوه رو واحد کرد، هر اقلیمی شرایط خاص خودش رو داره. و تو ایران مثلا شما میگی یک نظر هستش که باید مشروطه ایران رو هم بورژوازی رقم میزد، آیا اینجا مگه صنعتی شکل گرفته بود که بورژوازی به وجود بیاد؟ صنعتی شکل نگرفته بود. دوران آخر حکومت قاجار یه حاج امیر زرد پیدا شد، چند تا کارخونه زد، یه کارخونه برقی هم آورد، یه خانواده کوزه کنانی هم آروم آروم داشت که تبریز شکل میگیره. اینها در حقیقت مظاهر جدید تک موردی بورژوازی جدید ایران بودن که همینها مثلا پیشنهاد امین و زرد ناصرالدین شاه ایجاد مجلس تجار رو دیگه مخالفت کرد. یا حالا جلوتر مثلا یه رسیم چند تا از شاهزاده ها خواستم مثل انگلیس و فرانسه کلوبی درست کنن. ناصرالدین شاه میگه این جوانان غلط میکنن کلوب درست کنن، یعنی حد اقل مظاهر بورژوازی نمیذاشتن اینجا شکل بگیره. حالا مثلا این چه انتظاری که استارتر جنبش مشروطه در ایران بورژوازی به اصطلاح ایران باشه؟ کدوم بورژوازی؟ این بورژوازی متشکلی اینجا وجود داشت. در دوران امیرکبیر امکانات حداقلی به وجود اومد برای انعقاد نطفه سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری صنعتی نسبتا نوی در ایران. بعد از امیرکبیر به اصطلاح زدن دیگه، فقط خود رگ امیرکبیر نبود که قطع شد، در دوران کل به اصطلاح استارتایی که زده بود، پروسه‌ای که آغاز کرده بود قطع شد. اینکه چیزی وجود نداشت، طبقه اقتصادی وجود نداشت که حالا مثلا اون طبقه اقتصادی بخواد استارت رو بزنه. لذا انسان نمی‌شدم انگاره‌های خودش رو شرایط و تاریخ که گذشته به خصوص سوار کنه. تو ایران سازوکارهای خودش رو داشت. یه سید جمال اومد، یه ملکم خانی بود، یه میرزا آقاخان کرمانی بود، یه زین العابدین مراغه‌ای بود، یه رمانی نوشت. با این خرده ریزا شرایط مشروطه مثلا تو ایران شکل گرفت. تفاوت داشت با انگلیس یا فرانسه که طبقه جدید اومد. اون طبقه جدید با اینکه مسالمت جو بود ولی خودش با شمشیر رفت، با فئودالیسم برخورد کرد، خونریزی کرد. ایران که اصلا این اتفاقا نمیفته، طبقه شکل بگیره، طبقه قبلی رو نابود کنه، اصلا اینطور این اقتصاد فلاحتی بسته خودبسنده غیر مبادله جو اقتصادی نبود که طبقه ازش بیرون بود، طبقه به اصطلاح استارت مشروطه رو بزنه، که بقیه جهان هم الزاماً الگو انگلیس نبود. مثلا الگو ژاپن این رو دار مشابه الگو انگلیس بود. ژاپن هم قبل از اینکه میجی بیاد سر کار یه جنبش اصلاح طلبانه رو افتاد. اون جنبش اصلاح طلبانه امپراتور ارتجایی قبل از میجی رو ثابت کرد، میجی رو اومدن به قصد اصلاحات. این خیلی مهمه. حالا مثلا همه طلبشون که میجی اصلا از مادر اصلاح طلب زاده شد، که اینطوری نبوده، یه شرایط عینی بوده. میجی رو اصلاح طلبای ژاپن قدرت دادن در نیمه دوم قرن 19 که بره استارت اصلاحات بزنه. بلافاصله بعد از اینکه اون آمد، آیین‌نامه‌های صنفی تو ژاپن اومد. برای اون تکلیف کرده بودن که باید صنعتگر جدید در هر طبقه صنعتگر جدید به وجود بیاری و اون زمینه فراهم کرد. میجی شد صاحب یه ننوی. اونجور نبود که بورژوازی ژاپن به اصطلاح از آسمان فرود بیاد. با ادبیات امروز بخوام صحبت کنیم، با سوبسیدهای دولتی میجی بورژوازی ژاپن به وجود آمد. مطابق بورژوازی ژاپن مثل بورژوازی ابتدای قاجار ما که الان 100 سال ازش میگذره، هنوز تو ننوی تاریخ هی باید بهش یارانه بدی تا بتونه سر پا وایس مقابل هجوم بازار خارجی، بورژوازی ژاپن اونطور نبود. اومد سر پا و بعد پنج خواهران به وجود اومدن و میتسویی و میتسوبیشی و ماروبنی و سیر خاص خودش رو داشت. اون که میجی رو اومدن که اصلاحات کنه. اینجا امیر کبیر خودش آمد که اصلاحات کنه، زدنش. میرزا حسین خان سپهسالار مستبد بود، داری اصلاحگر اقتصادی اجتماعی بود، کنار زدنش. عباس میرزا در حقیقت مفلوج و مفلوب کردن با اینکه نایب السلطنه و ولیعهد بود. یعنی تو ایران هر بار اصطلاح استارت یه حرکت های اینجوری از نوع حرکت که شما میگذاره شده سرکوب شده. ازا طبقه بورژوازی نخواستهی وجود نداره که بیاد علیه ملاکان شورش کنه، بخواد فرهنگ خودش رو جانشین فرهنگ بکنه و قدرت رو در حقیقت مشروط به شروطی بکنه. ازا ایران اصلا اینطوری نیست. ایران همه چیش به اصطلاح ویژه خودشه، خاص خودشه، چون که کشورهای دیگه هم خاص خودشونه. این که میشه از روح عمومی حاکم بر جهانی بهره گرفت، مدل ها رو میشه تا حد امکان بومی کرد، ولی این انگاره که اساسا باید بورژوازی مشروطه در ایران رقم میزده، هیچ وقت تو ایران مشروطه شکل نمیگرفت. حتی زمان شاه حسن نوعی سعی کردن یه بورژوازی مستقلی رو وجود بیارن. این خاطرات علم رو بخونم. خاطرات علم، من مثلا خودم تصور میکردم مثلا این خانواده رضایی ها که توی خوزستان اومدن صنعت فولاد رو درست کردن و گروه درست کردن و بعد از اون گروه بانک در اومد، بانک شهریار در اومد. اون رضایی پسرش اسم شهریار بود، بانک شهریار رو تو تهران درست کرد که بعد به سراسری میشد کرد انقلاب. بعد گروه تولید اتومبیل درست کرد که شفرولت ایران رو تو سه مدل زدن سال 54 دو بعد. من تصور میکردم مثلا یه گروه خودبنیاده. تو خاطرات علم اومده که ما میخواستیم تو فولاد سرمایه گذاری کنیم، پول نداشتیم. رضایی سناتور بود، شاه خواستش تو بود تو احوا سرمایه گذاری کن. یعنی بورژوازی هم بورژوازی سرمایشی. حالا این تکاپوهایشون مثلا ایرمانی کفش ملی میتوانست یک گروه به اصطلاح خودکفای بورژوازی صنعتی جدید بشه. خسروشاهی های استعداد داشتن، چهار تا برادر بودن که مثلا فرض کن گروه صنعتی مینرو تقریبا خودکفا، این اتفاقا میتونست رخ بده. ولی بورژوازی مستقلی که تو ایران شکل نگرفت. یه استارت هم مثلا زمان مصدق زده شد، بعد از کودتا مثلا اون نطفه در حقیقت پاشیده شد رفت. مثلا وقتی طبقه وجود نداشته که نکنسته اون طبقه استارت داشت، این که ایران اون از یک خاص خودش شد. خیلی که نوبت میدید
راجب انقلاب خودتا شما قربانی محترس که مطرح کردیم میتونی فضای جهانی نمازم بگم که خوبصورا به این محترس بود، ولی مطالبه شما برای مطرح کردیم خاطر کارگری خب واقعا مطالبه ملی اون زمان نبود، چون انقلاب دموکراتی که شکره دلاته به این درد پنج هفت تکامل خارجه فکر که اومد به فایده نیروی نظامی خواستار خودش رو چیز کرد تحمیل کرد اون انقلاب و بعدش هم استالین پشت کشتن هفت میلیون نفر
شرایط بهشون الزام میکرد. ببین همه پیرامونشون صنعتی شده بودن، همه اروپا صنعتی شده بود. حالا من خواهی ما قبولده های اروپا، اروپای به اسطلاح فرقی روم و اروپا، بقیه اروپا صنعتی شده بود. اینا بخش مهمی از خاکشون تو اروپا بود، نمیتونستن در عصر کشاورزی باقی بمونن، یه شتابی بخشیدن به صنعتی شدن. این که به لحاظ کلاسیک میگن که تزاریسم در دوران سقوط کشوری نیمه کشاورزی نیمه صنعتی بود، عدد و رقم‌های به اصطلاح کمتر غیر قابل وصول جی دی پی و جی ان پی روسیه در اون دهه ها این رو نشون میده که بخش قابل توجهی از جی دی پی آروم آروم داشت توسط بخش صنعت تولید میشد. اونجا طبقه کاری از صنعتی به وجود آمده بود، این که نمیشه هیچی وجود نداشت. اما من تو بحثم راجع به شوروی این رو گفتم که اگر پیام استقلال آمریکا حقوق بشر بود و پیام انقلاب فرانسه هم مثلا آزادی بود و مساوات بود و برابری بود، پیام انقلاب در حقیقت اکتبر شوروی هم یه پیام طبقاتی بود. یعنی قبل از اون تلاش هایی در اروپا شد که حکومت های کارگری شکل بگیرن، تو پاریس هم تو چهار ماه این اتفاق افتاد ولی این تحقق پیدا نکرد، ناپایدار بود. وجه دیگه شم این بود که در حقیقت انگاره های سوسیالیستی توانست تبدیل به حکومت بشه. حالا این چیزی که شما عنوان کردی یا بعد از 1921 اتفاق افتاد ما اصلا کاری با او دوره نداریم، ولی قبل از اون با انقلاب شوروی پیام طبقاتی پژواک پیدا کرد و مثلا اروپا و بعد هم خب 70 سال بقیه جهان رو هم تحت تاثیر قرار داد. اون چیزایی هم که شما میدوش هست تا ما الان مثلا قصد تحلیل اون رو نداریم، نه موضوع ما هست، نه مثلا خیلی سواد ما اجازه میدیم، ولی که اون دوره پیامش پیام در حقیقت طبقاتی تولید بود. یه 5 دقیقه هم فرصت هست اگر سوالی نیست خسته نباشید واقعا که ما رو تحمل کردیم. میخوام سه‌شنبه دیگه تا یه تنظیم کنیم.